أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. آیه 90 سوره بقره. در این آیه شریف باز داستان یهودیاست. ذات حق مذمت میکند یهود را که این یهودیا دنیا دارند، حواسشون به دنیاست و دنیا رو بر دینشون و بر آخرتشون ترجیح میدهند. چرا؟ به خاطر اینکه راضی شدن که کافر بشن، اما نسبت به اون پیامبر خاتمی که در تورات خودشون یادش و ذکرش شده است ایمان نیارن. چرا ایمان نیارن؟ چون نسبت به اون پیامبر دچار حسد شدن. بنابراین از کتاب آسمانیشون اعراض میکنن، کتاب آسمانیشون رو رها میکنن و به پیامبری که در کتاب آسمانی خودشون وعده او آمده است و میدانند پیامبر خداست کافر میشوند. همه اینا به خاطر دنیاست. گمان میکنند اگر ایمان به این پیامبر بیارن، دنیاشون و ریاست دنیاشون و اینا چه میشه؟ از بین میرون و لذا کافر میشن. این یک دورنمایی از آیه. حالا آیه رو برای شما میخونم و یک معنای مختصر. بئس ما اشتروا به انفسهم. بئس فعل برای انشاء مذمت است در مقابل نعمت. شما تو فارسی هم دارید، یه وقت میگید به به، یه وقت میگین وای وای بر فلانی. این بهتر همون وای شماست. میگه که بعد بفرمایید چه بسیار بد چیزی رو اینها خریدند. خریدن یعنی انتخاب کردن. شما اون چیزی رو که میخرید اولا خودتون انتخاب میکنید، بعد در مقابلش یه سرمایه ای رو میدید، یه چیزی رو میدید. خانه ای رو میخواید بخرید، ماشین ای رو میخواید بخرید، باید یه ثمنی بدید، یه قیمتی بدید، یه سرمایه ای بدید، اون مال رو بگیرید. حالا یه وقت اون چیزی که میگیرید چیز خوبیست، مال خوبیست، خانه خوبیست، ماشین خوبیست، شما میگید خیلی خوب، من بردم تو این معامله، این خونه خوبه، این ماشین خوبه، به قیمتی هم که من خریدم میارست. یه وقت نه، شما یه چیزی برداشتید که خودتون مشتری چه هستید، اول و آخرشید. این خونه، این زمین، این ماشین دیگه فروش نمی کنه، رو دست شما میمونه، قابلیت استفاده برای شما نداره. اون وقت هر کی میاد به شما میگه بابا این چی بود خرید؟ درسته؟ یعنی این خرید شما را، این معامله شما را مذمت میکنن که این چیه برداشتی. داستان یهودی ها اینه. خدا تو این آیه میگه یهودی ها، شما بد چیزی برا خودتون خریدید. بئسمش ترا بهی انفسهم، بد چیزی خریدید، معامله ای که کردید و ضرر کردید دوش. چه خریدن یهودی ها برای خودشون؟ اون چیزی که مخصوص به مذمت است اینه، ان یک فرو، این که شما یهودی ها کافر شدید. به ما انزل الله، با آن چیزی که خدا نازل کرده است بر پیامبر خودش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب بعد خریدی کردید. ببینید شما وقتی سرمایه دارید میتونید مال خوب بردارید، میشه هم مال بد بردارید. خیلی خوب میگه بد مالی رو برداشتید و اون مالی که برداشتید برا خودتون کفر به ما انزل الله هست، کافر شدید. ما آنچه که خدا بر پیامبر خاتمش فرستاده است، در حالی که اینا میتونستن چیکار کنن؟ میتونستن آقای حجاج حسین معاملشون را شیرین کنن، معامله خوبی بکنن. چیکار میکردن؟ ایمان میآوردن به این پیامبر خاتم. وقتی ایمان میآوردن به این پیامبر خاتم، هم دینشون، هم دنیاشون، هم آخرتشون چه میشد؟ محفوظ میموند، محفوظ میموند. خیلی خوب، پس ببینید در مقابل یک واقعی قرار گرفتن. این داستان، داستان امروز من و شما هم هست، همیشه این قصه هست. قرآن مال روزه، مال همین امروز، همیشه این قصه هست. شما با هر واقعی که براتون پیش میاد میتونید اون واقعه را به نفع خودتون تمام کنید، میتوانید اون واقعه را چه کنید؟ به ضرر خودتون تمام کنید. این بستگی دارد به چی؟ به اختیار شما، کدوم طرف را انتخاب میکنید. با یه انتخاب شما برنده اید، با یه انتخاب دیگه بازنده ای. تمام شد. الان ماه رمضان است. خب شما روزه اید، خدا قبول کن، شب بلند میشید سحریدونو بخورید، دو رکعتم نماز میخونید، یه الهی علف هم میگید، خدایا ببخش ما را. خیلی خوب. خب شما از ماه رمضان چه کردید؟ به نفع خودتون استفاده کردید. شما تو این ماه رمضان انشاءالله برنده هستید. اگر بتوانیم که مغفرت الهی را و عفو الهی را در این ماه مبارک برای خودمون کسب بکنیم برنده هستیم انشاءالله. یه کار دیگه هم میشد با این ماه رمضان کرد. چیکار کنم؟ همین که تو کوچه و بازار میبینید بعضیا ماه رمضان روزاشون رو چی افطار میکنند و میخورند و شبش هم یا به بتالت و یا به خواب میگذرانند. اونا سرمایه رمضان دارن، اما سرمایه رمضانشون را استفاده درست نمی کنن، به بادش میدن. این میشن نسبت به هر چیز، هر حادثه، هر واقعی که تو زندگی من و شما هست، من و شما می توانیم از او یه استفاده صحیح و درست بکنیم که مورد رضای خدا و پیغمبر خدا باشد. می توانیم هم خرابش کنیم، به گندش بکشیم، افتضاحش کنیم. درست شد؟ پس این داستان، داستان یهودی ها فقط نیست، داستان من و شما هم هست. در مقابل یهودی ها یه پیامبر خاتمی صلی الله علیه و آله و سلم، ظهور کرد، مبعوث شد، آمد تو مدینه بعد 13 سال که تو مکه بود. یهودی ها میشناختنش، میدونستن پیغمبر خداست. به اوس و خزرج، دوتا قبیله که از عرب تو مدینه بودن، میگفتن اینقدر سر به سر ما نذارید، بذارید او پیغمبر ما بیاد، او که آمد این اذیت و آزارهایی که به ما کردید ما تلافی میکنیم. پس میشناختنش. تو خود قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءه، چجوری بچه هاشون رو میشناسن؟ همون جور که بچه هاشون رو میشناختن و پسرانشون رو میشناسن، این پیغمبر هم به همون واضحی میدونن که پیغمبر است. خب این آمده حالا، خب اینا میتوانن از این فرصت استفاده کنن، دنیای خودشون و آخرت خودشون رو با ایمان آوردن با این پیغمبر چه کنن؟ حفظ کنن، آباد کنن، درست کنن. این کار رو میکردن میشد نعم مشترا بهی انفسکو، خوب چیزی برای خودشون خریده بودن، هم دنیاشون هم آخرتشون. به جای این که بیان بهش ایمان بیارن، چه کردن؟ کفر ورزیدن، همه چیزا رو پنهان کردن. او اجزای از تورات که در مورد این پیغمبر بود قایمش کردن. تورات صفر صفر یعنی جزء جزءه. خب اون جزءی که مشخصات این پیغمبر توش بود از لا تورات کشیدن بیرون، قایم کرد، پنهان کرد، کافر شدن. گفتن نه ما اینا نمیشناسیم، نه اونی که ما منتظرش بودیم این نبود، یکی دیگه است. خیلی خوب، وقتی اینو گفتند، این فرصت گرانبهایی که براشون به دست آمده بود، این فرصت به ضرر و زیانشون تبدیل شد. تو این معامله به جای اینکه برد بکنن، باختن. قرآن اینو داره میگه. و این داستان فقط مال یهودی ها نیست، مال همه من و شما هست. یه مثال دیگه برای شما بزن، یه صلوات بفرست. دو تا پادشاه داریم در زمان پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. یه پادشاه داریم در آفریقا، حبشه، اتیوپی فعلی، به نام کی؟ نجاشی. یه پادشاه هم داریم در ایران، به نام خسرو پرویز. البته اقتدار خسرو پرویز و حکومت خسرو پرویز با حکومت نجاشی خیلی فرق دارد، یعنی قدرت خسرو پرویز به مراتب از قدرت نجاشی بیشتر است. اینا هر دو مواجه شدند با بعثت خاتم الانبیا. نجاشی موقعی که مشرکین قریش مسلمان را اذیت می کردن، تو شهر مکه شکنجه می کردن، عذاب می کردن، اینا آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله اینا نمیذارن ما نفس بکشیم، ما چیکار کنیم؟ پیغمبر فرمودن هجرت کنید برید. گفتن کجا بریم؟ گفتن برید حبشه. بیش از 70 نفر زن و مرد مسلمان از شهر مکه هجرت کردن به سرپرستی کی؟ جعفر ابن ابو طالب. جعفر کی؟ همونی که شما میگید جعفر طیار، بعدها در جنگ موته شهید شد. به سرپرستی جعفر برادر امیرالمومنین، جعفر برادر بزرگ امیرالمومنین، 10 سال از امیرالمومنین بزرگتر است. اینا 4 تا پسرن، ظاهرن 2 تا دختر. پسرها هر کدام فرزندان ابو طالب، پسرها هر کدام 10 سال با هم فاصله دار. طالب، عقیل، جعفر، علی. امیرالمومنین آخرین شده کوچیک. جعفر 10 سال بزرگتر امیرالمومنین. جعفر را هم به عنوان سرپرستشون تعیین کردن، گفتن برید، برید حبشه پیش نجاشی پادشاه اونجا. آمدن. نجاشی مسیحی است، به عیسی مسیح اعتقاد داره. اینا آمدن در حکومت نجاشی و اونجا دیگه کسی اذیتشون نمیکرد، آزاد بودن، دستورات دینیشون رو انجام میدادن، زندگیشون بعد از اون اذیت آزار مشرکین قریش نجات پیدا کرد. مشرکین قریش یه عده‌ای رو فرستادند به دنبال این 70 نفر. امر عاص است و یکی دیگه برید اینا رو چیکار کنید؟ برگردونید. اینا رو برگردونید بیاریدشون اینجا که ما بتونیم اذیت و آزارشون کنیم. اینا آمدن پیش نجاشی. اتفاقا اونایی هم که آمده بودن پیش نجاشی با نجاشی روابط خوب و حسنه ای داشتن. آمدن گفتن اینا آمدن تو کشور تو، اینا رو به ما تحویل بده، ما برشون داریم ببریم حجاز، اونجا ترتیب کارشون رو بده. نجاشی گفت من نمیدونم اینا چرا آمدن، بگذاری تو از اونام بپرسن چرا آمدن اینجا. یه جلسه ای تشکیل داد، مسلمان ها رو حاضر کرد، سخنگوی مسلمان ها جعفره، اونا بودن، اونا چون با نجاشی رفیق بودن بقل دست نجاشی هم نشست. شروع کردن اینا کافر شدن، اینا بیدین شدن، اینا به آیین ما بدی میگن، چه میکن؟ نجاشی پرسید که خب کی از شما حرف میزند؟ جعفر پاشد. گفت من. گفت که خیلی خوب، تو حرفای اینا رو قبول داری؟ گفت نه. گفت شما چه میگوید؟ گفت ما بت پرست بودیم، مشرک بودیم، پیغمبری برامون آمده است، ما موحد شده ایم، خدای یگانه میپرستیم، ما همون خدایی رو میپرستیم که عیسی مسیح به او دعوت کرده است. گفت نظر شما در مورد عیسی چیست؟ گفت نظر ما در مورد عیسی این است که عیسی پیامبر خداست و بنده خدا، عبد خدا و پیامبر. حرفای جعفر رو که گوش کرد اونا گفتن که یا اینا رو تحویل ما بده، همینجا زنجیرشون کنیم، با قل و زنجیر برشون گردونیم مکه. یه وقت نجاشی گفت ابدا من اینا رو به شما تحویل نمیدم. اینا حرف نامربوطی نمیزنن، حرفاشون حسابی است. بعدها چند جلسه دیگه هم با جعفر دارد و نجاشی میشه مسلمان، پادشاه حبشه میشه مسلمان. مسیحی هم بود، از مسیحیت عدول میکند به پیامبر خاتم و مسلمان میشد. و این نجاشی در زمان خود پیغمبر که پیامبر تو مدینه هستند میمیرد و پیامبر از مدینه بر نجاشی در حبشه چه میخوانند؟ نماز. یعنی به مسلمان ها میگن بیان نجاشی مرد، ما همینجا نماز میت رو برش میخوانیم. و این نجاشی همون است که یه سری هدایا رو هم برای پیغمبر فرستاد، از جمله هدایا مادر ابراهیم بود، ماریه قبطیه. ایزد کنیزی بود که نجاشی به رسم هدیه او رو فرستاد برای پیغمبر و شد مادر ابراهیم، که البته ابراهیم در طفولیت در 18 ماهگی از دنیا رفت و در بقی دفن شد. تعجب می‌فهمید؟ و چون زن زیبایی هم بود و خیلی هم با پیغمبر تو خانه نجاشی تربیت شده بود، خیلی هم رفتارش رفتار خوبی بود، زنای پیغمبر به این حسادت می‌کردن تا اینکه پیغمبر مجبور شد اینو از مدینه ببرنش تو مشربه ام ابراهیم. قبا رفته اید، مسجد شیعیان تو مدینه رفته اید، تو اون محدوده نزدیک مسجد شیعیان، مسجد مرحوم آقای عمری، اونجا به یه فاصله تقریبا 200 متری مشربه ام ابراهیمه. یه باقی بود اونجا، پیغمبر این خانم رو گذاشتن اونجا و یک چیزم داشت، یه خادمی هم داشت این خانم، این کنیز، که معلمش هم بود، بهش چیز یاد میداد، خدمتش هم میکرد، یه پیرمردی بود. کار رو به جایی رساندن که آمدن پیش پیغمبر خدا گفتن ابراهیم که بچه تو نیست، ابراهیم بچه همین پیرمرده است که با این ماریه است. کیا؟ دوتا پدر زن. خدا قسمت دون بکنم یا نکنم؟ پدر زن قسمت دون بکنم، مثل پدر زنهای پیغمبر قسمت دون نکنم. بعد آمد یکیشون این ور محراب نشست، یکیشون اون ور محراب. پسر زاییده بود دیگه، پیغمبرم پسر نداشت. در نتیجه علاقه پیغمبر به این خانم و پسرش چه شد؟ بیشتر. اینا میدیدن این زن هم زیباست، هم با ادب است، هم با برخوردش به قول شما قاب پیغمبر رو دزدیده است، باید از چش پیغمبر حالا که پسر زایید دیگه تمام باید ساقط بشد. دو تا پدرزن آمدن این و اون ور محراب نشستن، گفتن که پسر تو نیست، که این پسر اون مردی که است که پهلوی ماری است تو باغ، پسر اوست، پیغمبر خدا. علی مرتضی رو صدا زد، یا علی، امیر المومنین آمدن، بله یا رسول الله. فرمودن که میری در مشربه ام ابراهیم تو این باغ، این پیرمرد رو میکشی، سرش رو برمیداری میگن، نه خودش رو، سرش رو. خیلی چه گفتن؟ تهمت بزرگی بود. امیرالمومنین گفتن یا رسول الله، حتما سرشو بیارم یا این که اونجایی که رفتم من مختارم که از طرف شما تسلیم مقتضی رو بگیرم؟ فرمودن نه، خودت تسلیم بگیر، هر چی که لازم است تو تسلیم بگیر. گفتم چشم. امیرالمومنین از مدینه، اون وقت بیرون شهر مدینه بود مشربه، چون شهر مدینه همین مسجد النبی فعلی بود، راه افتادن به طرف مشربه ام ابراهیم. وقتی که در زدن، پیرمرده نگاه کرد از آمدن علی فهمید کار چیست، فهمید سه آیتی شده است، مرد دنیا دیده ای بود، فهمید قصه چیش، تهمت زده است. فهمید پیرمرد تا دید علی آمده است فرار کرد. درختی بود تو این باغ، پرید بالای رفت نوک این درخت. امیرالمومنین هم رفتن که بگیرنش زیر درخت. خب دیگه این لباسای عربی و اینا، اینم بالا درخت، چش امیرالمومنین از اون زیر افتاد، دیدن که بله، دیدن صافه صافه، هیچی در کار نیست، لاپاش هیچی نیست، صاف صاف مثل کف دست. تا امیرالمومنین نمیخواستن نگاه کنن، وقتی میخواستن بگن بیا با این و صدا، چششون افتاد. تا چششون افتاد یه لبخندی زدن، گفتن بیا با این دیگه باید هیچ کاری نداره. گفت یا علی کاری با این نداره؟ بازم میترسی؟ گفتم نه دیگه، تموم شد، بیا پایین. باز هی میگفت، گفتن میگم کاریت ندارم، بیا پایین خلاص. آمد پایین و امیرالمومنین ورش داشتن اومده پیش پیغمبر. حالا دوتا پدر زن پیغمبرم هنون نشستن، پیغمبر خدا هم نشستن. گفتن یا رسول الله، این پیره مردی که با ماری است ما آوردم خدمت دو، و فرمودی تصمیم مقتضی رو بگیر. من گرفتم یا رسول الله، این اصلا مردانگی ندارد، این صاف صاف. پیغمبر خدا خیلی خوشحال شده. گفتن پس تهمت از ماریه چه شد؟ برطرف شد. بعد به اون دوتا که قبول نمی کردن، گفتن نه علی هم چیزی نیست، حرف ما دو. گفتن خیلی خوب، پیره مرد برو اون طرف، به این دوتا پدر زن بله من نشون بده که اینا ببینن چیزی در کار نیست، مطمئن بشن. رفت اون طرف پیراهنشو زد بالا، نشون اینا داد، دیدم صافه صافه، سراشون رو زیر انداختن از خجالت و هیچی نگفتن و آمدن بیرون. خب این داستان افکی که شما شنیدین، که عایشه خانم تو قرآن ازش نقل شده افک به من تهمت زدن، دروغ اینا همش، یعنی خود عایشه خانم دروغ میگه. این تهمتی بود که عایشه و حفصه و پدرانشون به ماریه قبطیه زدن در مورد ابراهیم، و خدا اینجوری ماریه قبطیه رو تطهیر کرد، اصلا چیزی در کار نیست که بخواد. که عرض ما کجا بود؟ حالا رفتیم توی قصه شیرینی که دوستان خیلی دوست داشتن. داستان ما تو دو تا برخورد بود. یه برخورد نجاشی کرد، مسلمان شد، پادشاهیش رو کرد، چون در پادشاهیش که خللی به وجود نیامد، مسلمانم از دنیا رفت، پیغمبر خدا نماز میت قائد برش خود از مدینه. خب و وقتی مسلمان هم از دنیا رفت اون دنیاش هم میرد چی؟ تو بهش برای پیغمبر هم هدیه فرستاد و چون یه برخوردم پادشاه ایران کرد. تا نامه پیغمبر آمد برای پادشاه ایران، کسی که نامه رو آورده بود گفت بخون ببینم چی گفته. پیامبر نوشته بودن اونجا بعد نام خدا من محمد رسول الله الى خسرو پرویز پادشاه ایران ملک فارس از بنده خدا محمدی که رسول خداست به پادشاه ایران خسرو پرویز. گفت دیگه نخون، اصلا نامه دعوت بود که خسرو پرویز تو من پیغمبر خودم، به من ایمان بیار، اگر به من ایمان آوردی هم دنیات میماند هم آخرت، یعنی هم پادشاهی تو بکن هم آخرت میری در بهش. گفت دیگه نخون، این کیه؟ اسم خودشو جلو اسم من آورده است؟ اسم خودشو جلو اسم من آورده است؟ اول نوشته من محمد رسول الله الى خسرو پرویز ملک فارس، نامه رو گرفت پاره کرد، اصلا بقیه نامه خونده نشد، نامه رو پاره کرد، در نتیجه ایمانم نیاورد. کارش رسید به کجا؟ کارش رسید به اونجایی که تمام سلطنتش چه شد؟ برباد رفت. همین مسلمان ها ولو حالا در زمان خلیفه دوم، دو تا سردار مسلمان، یکی ابی عبید پدر مختار، درست؟ مختار ابن ابی عبیده ثقفی، یکی ابی عبید بود، دیگر سعد ابی وقاص. این دو تا سردار مسلمان آمدن تمام ایران رو فتح کردن و بساط سلطنت خسرو پرویز و فرزندانش برداشته شد، به باد رفت. ولی ابو عبیده در همون جنگ با ایران کشته شد، رفت زیر پای فیل که تو ایرانی ها داشتن، رفت زیر پای فیل و کشته شد، ولی سعد ابی وقاص نه. خب و نوادگان خسرو پرویز به اسارت آمدند مدینه، او دو تا دختری که شنیده اید که اردنشون تو مدینه تو مسجد پیغمبر از نوادگان خسرو بود. وقتی اینا رو اردن تو مدینه، خب اینا شاهزاده بودن، زن معمولی که نبودن، رقیه بگم و سکین سلطان و خجه بگم نبودن که، شاهزاده بودن. توجه می فرمون؟ خب حسابشون با زنای بقیه فرق داشت، مثل قرص قمر می درخشیدن، اونم وسط این عربای چی؟ سیاسوخته بله بفرمایید چه؟ که هر کدامشون مثلا هیکل نمیدونم دیگه، بله مثل مادر فولاد زره میمانن. خیلی خوب، یکی 200-250 کیلو گوش حرکت میکند وقتی را میرن، اینا زنان زیبا مثل قرص قمر آوردنشون وسط مسجد، اینا شاهزاده، نگاه کسی بهشون نیفتاده، حجابشون رو بر زنای ایرانی قبل از اسلام حجاب داشتن، در جامعه بی حجاب نبودن. تو شاهنامه ببینی منم، بله فردوسی میگه منم، بله اگر اشتباه نکنم منم منیژه دخت اسفندیار کس ندیده است مثلا موی من یه همچی چیز، یعنی پادشاهان قبل از بفرمایید اسلام در ایران زنای با شخصیت و محترم و شاهزادگان و اشراف حجاب داشتن. بی حجابی اگر بود یا کم حجابی مال این کلفت ها و کنیز ها و اینا بود. ترجمه کنید زنان متشخص در ایران باستان، بله، که آفتاب ندیده است موی من. اینو میگه فردوسی، میگه اینجور گفت، میگه هنوز موی من رو آفتاب ندیده، یعنی من از خونه که میام بیرون چه دارم؟ حجاب دارم. خب این دختران رو آوردن، این عربا چششون به این دخترها، این دخترها تا حالا اینجور نیومدن بیرون، چش نامحرم بهشون اینجور نیفتاده است، شروع کردن فوش دادن به جد خودشون. گفتن رویت سیاه باد پرویز، به زبان فارسی. خلیفه دوم که اون وقت زمان خلافتش هم هست، تازیانه شوهر داشت، آمد این دوتا دختر رو بزنه. امیرالمومنین فرمودن چی کارشون داری این دوتا دختر؟ دوتا دختر مثل برگ گل، چی کارشون داری تازیانه برای اینا بلند کرد؟ گفت مگه نشنیدی فوش به من دادن؟ گفتن به تو ندادن، حالا تعبیر از من، به تو ندادن، خره که اینا جد خودشون رو فوش دادن، کاری به تو نداشت، اینا به جد خودشون دشنام دادن که خسرو، بله، پرویز رویت سیاه باد. و مقصودش این بود چرا اون نامه پیغمبر رو پاره کردی؟ میخواستی تو هم چه بشی؟ مسلمان بشی. الان ما اگه مسلمان شده بودیم ما کجا بودیم؟ تو کاخ سلطنتیمون بودیم، ما اسیر تو مدینه نبودیم. رویت سیاه باد پرویز که اون نامه رو پاره کردی، کار ما رسید به اینجا که الان اسیر شده ای. پس دشنام دادن جد خودشون. بعد خلیفه دوم میخواست دوتا خانم رو بفروشد به عنوان کنیز. امیرالمومنین فرمودن نه، اینا فروشی نیستن. گفت چیکار؟ گفتن اینا شاهزادن، شاهزاده که فروشی نیست، اینا را آزاد میگذارید. این جوانان مدینه تو مجلس حاضرن. امیر فرمودن به این دوتا، برید هر کدام از این جوانان مدینه رو به عنوان شوهر انتخاب کردید، خودتون دست بگذارید روشانش، عقد اون رو برای شما میخوانیم، شما میشید زن اون جوان، برید خداتونم انتخاب کنید. درست شد؟ دو تا خانم را افتادن، یکی یکی جوانا را به نگاه کردن. خیلی خوب، شاید محسن ترام، بله، حجا حسین، شروع کردن موهاشون را درست کردن و صاف کردن و مرتب کردن، شاید دختران دست بگذارن رو شانه اونا. این دوتا را افتادن، یکیشون دست گذاشت رو شانه کی؟ ابا عبدالله الحسن. گو من اینو میخوام، از خود انتخابش بفهم چی سرش میشد، حالیش بود. این جمعیت هزار نفر تو مسجد هم، وسط هزار نفر دستشو گذاشت رو شانه حسن. گوی آقا، گفتن بسیار، انتخاب خودش رو. اون یکی دستشو گذاشت رو شانه محمد ابن ابی بکر، رو شانه محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکرم که میدونید از دوستان که امیرالمومنینه، کاری به باباش باباش ابو بکره، اما او دنبال روی باباش میدونی مادرش کیه؟ گفتی دا مادر محمد ابن ابی بکر اسماء بنت امیس. اینی که میبینی از دوستان امیرالمومنین، چون مادرش بشیاد لذا با امیرالمومنین اون روزی که بیعت کرد که مردم بیعت کردن سال 35 هجری، گفت آقا با شما بیعت میکنم به عنوان خلیفه رسول الله و شهادت میدهم ان ابی فی النار. بابام جاش کجاست؟ تو آتش جهنم. چرا؟ چون حق شما را قصد. خیلی اونم محمد ابن ابی بکر را انتخاب کرد. اونی که امام حسین را انتخاب کرد کیو به دنیا آورد؟ علی ابن الحسین امام سجاد. اونی هم که بله بفرمایید محمد ابن ابی بکر را انتخاب کرد به دنیا آورد قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. قاسم هم فقیه مدینه است. توجه فرمودید؟ خب و بعد بفرمایید که بله پسر امام سجاد که امام باقرند، دختر این قاسم رو میگیرند. متوجه شدی؟ دختر قاسم رو، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر رو میگیرند و دختر این قاسم ابن محمد ابن ابی بکر میشد مادر امام صادق علیه السلام. در جو فرمودیم؟ خب اینجوری هم این دوتا خانم آمده. البته اونی که زن امام حسین شد در نفاس فرزندش امام سجاد از دنیا رفت، ولی مادر قاسم نه، او زنده موند. یعنی یه خواهر مرد زن امام حسین، ولی اون یکی زنده موند. حالا اینم یه برخورد، یعنی با یه واقعه نجاشی یه برخورد کرد برد. خسرو پرویز پادشاه ایران برخورد دیگری کرد با، و روزگار ما همین است. وقایع و اتفاقاتی که ما میفتد، اگر ما رو میزون بریم جلو، رو رضایت خدا و قرآن و پیغمبر بریم جلو، ما چه کرده ایم؟ برد کرده ایم. اما اگر غیر اون بریم جلو، باختیم. ولو حالا ممکن است 4 روزی بله اوضاعمون فرق بکند، اما در نهایت و بالمعال باخت کرده ایم. یهودی ها باختن، به جای این که ایمان بیارن به پیامبر خاتم کافر شدن. چرا؟ بقیان بعد ولو به معنا ظلمه، ولی اینجا به معنای حسده، یعنی از رو حسادت گفتن عجب این پیغمبر جزء بنی اسرائیل نیست، جز فرزندان اسحاق و یعقوب نیست، پس ما بهش ایمان نمیاریم. کافر شدن، غافل از این که ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، خدا به هر کس بخواهد از فضل خودش کتاب آسمانی خودش و مقام نبوت را عطا میکند. حالا یه تعدادی پیغمبر تو قوم بنی اسرائیل بودن از فرزندان اسحاق و یعقوب، حالا این یکی را خدا میخواد بگذارد در نسل اسماعیل. بنابراین خدا نازل میکند از فضل و کرم و رحمت خودش بر هر کدام از بندگان خودش بخواد کتاب آسمانی و نبوت را نازل میکند. نتیجه اینا چه شد؟ فباو به غضب علا غضب. اینا نتیجه این عملشون این که برگشتن در حالی که غضب خدا برشون بود، غضب دوم هم آمد، یعنی دوبار مغضوب الهی شده. دوبارش کدومه؟ مختلف گفتم، یکیش اینه، یه بار عیسی پیغمبر به سوشون آمد، عیسی رو چه کردن؟ قبول نکردن، گفتن ما عیسی رو قبول نداریم. یه بار پیامبر خاتم محمد مصطفی آمد، پیامبر خاتم رو هم قبول نکردن. بنابراین دو بار خدا نسبت به اینا چه کرده است؟ غضب، غضب روی غضب، خشم روی خشم. چون دو بار کفر ورزیدن، یک کفر به عیسی، یک کفر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب نتیجه کافر چه میشه؟ ولی الکافرین عذاب مهین. نتیجه این است که کافر عذاب چه دارد؟ خار کننده ای در پیش دارد. بنابراین اینا کافر شده، می توانستن به درجات، به رتبه، به مقامات دنیا و آخرت برسن، نتونستن استفاده کنن از این فرصت، بد استفاده کردن، بد چیزی خریدند. نتیجهش این است که کافرین عذاب ذلیل کننده و خار کننده را خواهند چشید و اینا هم گرفتار عذاب خواهند شد. خب بس دیگه، همین قسمت کافی است. بعد 6 تا حدیث هم براتون نوشتم ولی دیگه وقت نیست بخونیم. بله، مگر اون آقا دوباره بگن یکشو بخون. بله نه هستن بهشون، اما دیگه نمیگرد یکیشو بخون، برای اینکه بله. خب میفرماین باز از امام باقر علیه السلام میفرماین بله، این داستانش این است، ان یکفروا بما انزل الله فی علی، همون جور که نسبت به پیغمبر یه عده باختن، یه عده‌ای هم نسبت به داستان ولایت امیرالمومنین باختن. به جای اینکه ولایت امیرالمومنین رو بپذیرن، منکر شدن، کافر شدن به ولایت امیرالمومنین. نتیجه خودشون ضرر کردن، دنیاشون ضرر است، عقبا و آخرتشون هم ضرر است. این هم یه حدیثش. بس دیگه. خب آقای حج حسین رفتن در خانه اول فصل عباس، حتما تو مجلس ما حاجتمندی بوده است که رفتن در خانه باب الهوائج اول فصل عباس. ابوالفضل، من میگم ابوالفضل شما میشنوی ابوالفضل، میگم عباس شما میشنوی عباس، اما کی بود عباس؟ چه کرد تو کربلا؟ خیلی غیوره، خیلی شجاع است، مرده. من وقتی میرم تو حرم ابوالفضل میفتم و آستانه در حرمش رو، در ورودی رو میبوسم، بعد بلند میشم بعد اینکه بوسیدم در را خطاب به ابوالفضل اینجور میگم، میگم ابوالفضل تو یه گاب مرد بودی مثل بابا، واقعا نشانی از پدر دارد ابوالفضل، همون جور که امیر المومنین یه گاب مرد است، ابوالفضل هم یه گاب مرد. کجا رو برای شما بگم؟ فقط یه جمله میگم عرضم تمام. ابوالفضل آمد رسید به شط، به شط فرات. خب وقتی که وارد شط شد، شریعه فرات شد، یعنی رفت تو رودخانه اصلی، با اسبش رفت داخل تا شکم اسبش رو آب گرفت. خیلی خوب، ابوالفضل تشنه 3 روز است آب نیاشامیده است، چشمش افتاد به آب، دارد میرد مثل اشک چشم تا شکم اسبش داخل چیست؟ داخل آب است. خیلی خوب، حالا تشنه است، دست کرده است زیر آب، آورده است تا نزدیک دهانش، میخواد آب بخورد. فقط مردانگی رو ببینید چقدر است، جوانمردی رو ببینید چقدر است، مواصفات با برادر را، یعنی خودشو با برادرش یکی میدوند، ببینید چقدر است. آب را آورد تا نزدیک لبانش، همچی که این سردی آب به صورت گرمازده ابوالفضل خورد، فذکره عطش حسین، یادش افتاد تشنگی لبهای برادرش حسین. چه گفت؟ این آب رو بر روی آب ریخ و فرمود والله لا ازوق الماء و سیدی الحسین عطشانا، به خدا قسم آب نمی نوشم در حالی که لبهای برادرم آقا و مولایم حسین عطشان است. او وقت اراده الهی چه شد؟ تو سرداب ابوالفضل اونایی که رفتن فیلماشم آمده بیرون، الان تو سرداب ابوالفضل قبر ابوالفضل داخل آبه، یعنی نیمی از قبر خدا اراده کرده است. هرچی هم این آب رو میکشن باز دو مرتبه آب میاد تو قبر ابوالفضل، یعنی قبر نیمیش داخل آبه و اون آب پای سرداب قبر ابوالفضل رو همه میبرن برای شفای بیماراشون و برای هر بیماری که ببره خدا او رو شفا میده.
السلام علیک ایها العبد الصالح. در حریم حرم آمنش است ایها الصفا، ون مقامی که بر او رش برد ابراهیم، دست افشان ز سر عشق گذشت، از سر و دست هر دو را کرد به میدان شهادت، دیده بگشاد حوزه بادل خونین آمد. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، ولی قدر چمن را بلبل افسرده میداند، قدر مرگ برادر را برادر مرده میداند، ز کوشههای عباس سکینه گشت معلومم، که قدر آب را لر لر خشکیده میداند. آقا مشک را آب کردن شنیدین آب تا زیر شکم هست آقا تا زیر تبدال زانوی عمل بند و جدن فها درفته بود آقا هم شریعه کارم شدن من حالی که سهار هزار لشکر جنایت خار خون آشام با بکل آب فراد بوده نگذارده آقا آب را به خیام و دنیا برساند. ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس، به یدین مقطوعتینش هر کجا آمدید هست شفا بده. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العزل العزل الاکرم به یدین مقطوعتین ابد فضل. یا الله یا الله یا الله یا الله.